قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. توفیقی است که در این لحظه در خدمت شما باشیم با برنامه امت واحده که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه و توفیق دیگر این که در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر زمانی هستیم، عزیز و بزرگواری که استاد حوزه و دانشگاه هستند، نویسنده کتاب‌های مختلف تفسیری، فقهی و اجتماعی و همچنین حضور فرهنگی و علمی در بیش از 30 کشور دنیا رو به حال در رزومه و پرونده خودشون دارن و رایزن فرهنگی ایران در مصر هم بودن، معاون حوزه علمیه و معاون سابق تقریب مذاهب اسلامی هم که بودند و فراتر از اینها تجربه خیلی زیادی که در بحث تقریب مذاهب اسلامی و تلاش‌های خیلی جاندار و جانانه‌ای که در این حوزه داشتن انشالله که خداوند از ایشون بپذیره و همه اینها رهنمودی باشه برای تألیف دل‌های ما و بتونیم از این تجارب و علم و اندیشه بهره‌مند بشیم. در خدمتتون هستیم استاد عزیز، عرض سلامی خدمتتون داشته باشن و بنده هم سوالات پیش رو و هم سوالاتی که شما ارسال میکنید اینها رو انشالله به صورت برخط الان دریافت میکنیم و در خدمت استاد بهرمند خواهیم شد. در خدمت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا بر جناب عالی و بر همه بینندگان عزیز شبکه ولایت. تسلیت عرض میکنم شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه امت اسلامی و امیدواریم که خداوند هم در دنیا از ادعیه اون حضرت ما رو بهرمند کنه و هم در قیامت از شفاعت فاطمه زهرا سلام الله علیها همه امت اسلامی انشاءالله بهرمند بشه.
انشاءالله با دعای خیرتون. جناب استاد، ابتدا من یه سوالی رو که حالا شاید ظاهرش یک مقداری دارای تضاد و پارادوکسی باشه ولی با توضیح شما قطعا یک پنجره‌ای برای ما باز میشه، یک دریچه‌ای باز میشه که بتونیم امثال بنده به اون نکات توجه بکنیم و اهتمام ببرزیم. اون سوال رو میپرسم و اون اینه که حضرت فاطمه سلام الله علیها که به هر حال یک مقداری بحثایی در مورد حضرت که هست خودش موضوع اختلافاتی میتونه باشه، اما ظاهرا جناب عالی معتقد هستید که حضرت فاطمه سلام الله علیها محور وحدت هستن. این رو اگر توضیح فرمایید فکر کنم اصلا نکته جدیدی است برای ما.
بله، خیلی ممنون. من لازم می‌دونم قبل از ورود به سخن هدیه‌ای رو به بینندگان عزیز تقدیم کنم. دو بیتی رو سرودم راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها و اسمشو گذاشتم دو بیتی صلوات محمدی و علوی و فاطمی. اول این صلوات رو انشالله با همه بینندگان عزیز می‌فرستیم و بعد سوال خوب شما رو. بر خاتم انبیا محمد صلوات، بر جان علی نفس محمد صلوات، بر فاطمه کوثر زلال احمد پر عطرترین گل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوالی که داشتید سوال مهمی است. معمولا به دلیلی که موضوع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مورد اختلاف نظر بین مذاهب اسلامی، شیعیان با اهل سنت اختلاف نظر در این مسئله دارن، خود به خود یه مسئله اختلافی، یکی از محورهای اختلاف بین شیعه و اهل سنت. بند نظریه دیگه دارم و علیزا این پیشنهاد رو کردم، قبلنم عرض کردم، گفتم فاطمه سلام الله علیها محور وحدت امت اسلامی میتواند باشد. خب برای بعضی دوستانم واقعا سوال شگفت‌آور بود، مگه میشه این موضوع؟ لازم میدونم اینو باز کنم، نکته مهمی است. ما قبوله که اختلاف نظر داریم شیعیان با اهل سنت در مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اختلاف نظر وجود داره، بله. اما هنر در اصلاح امت این است که مسلحان بتوانند راهکاری پیدا کنند که تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنند. این نکته مهمی است. اختلاف بین شیعه و اهل سنت در مسائل متعدد وجود داره. یه مقدار فراتر بریم، بین امت اسلامی و بین ادیان دیگر ما اختلافات شدیدتری داریم. ما با مسیحیان واقعا اختلافات جدی داریم. اختلاف اصلا اصل نبوت پیامبر بزرگوار اسلام رو قبول ندارن، قرآن رو قبول ندارند، نماز ما رو قبول ندارن، قبله ما رو قبول ندارن. ولی از دتالی ببینید، خداوند حکیم در قرآنش که حکیمه، چون والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، خداوندی که حکیمه در قرآنی که حکیمانه بنا سخن بگه، به پیامبرش درس حکمت میده. به پیامبرش نمیگه با اهل کتاب به جنگ دعوا کن بکش اینا رو، نه، به دستور میده که اهل کتاب رو به اون موضوعات مشترک دعوت کن. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. با حالی که اختلافات بین ما و مسیحیان خیلی شدیده، عجیبه، حتی در مسئله توحید ما اختلاف نظر داریم. خب مستظرید، خیلی از مسیحا اهل تثلیثن، سگانه پرستن، ولی همین کسانی که سگانه پرستن، خداوند به پیغمبر اکرم دستور میده بیا بهشون بگو به هر حال از توحید که فراری نیستن، توحید رو اجمالا به شکلی قبول دارن، بهشون بگو توی بیاد بر اساس محور مشترک بشینیم صحبت کنیم و ایجاد وحدت بشیم. ببینید، ما این درس از قرآن میگیریم. لذا به اعتقاد من اگر وحدت بین ادیان آسمانی امریست ممکن، بلکه واجب از نظر قرآن ما، خب وحدت بین مذاهب اسلامی و گفتگو پیرامون همون مسائل اختلافی و تبدیل مسائل اختلافی به محورهای مشترک امری سهلتر و واجبتر، هم واجبتر هم آسونتره. من به نظرم اینه، همه مسائل اختلافی بین شیعیان و اهل سنت رو بنده معتقدم میتونه محور وحدت بشه. یه زمانی من پیشنهاد دادم توی یکی از استانهای اهل سنت، گفتم عید قدیر رو که بخوایم برگزار بکنیم، جشن عید قدیر، چرا فقط شیعیان رو دعوت میکنید؟ علمای اهل سنت، مردم اهل سنت نیان، چرا محروم بشن؟ گفتم مگه میشه؟ گفتم بله. تعدادی از علمای اهل سنت رو جمع کردم، گفتم آقا بیاد، قدیر مال هممونه که. گفتم خب قدیر اختلاف داریم. گفتم اختلاف داریم ولی اشتراک هم داریم. مگه پیغمبری نبوده، علی نبوده، قدیر نبوده؟ گفتن چرا. گفتم اتفاقا سهم محدثان و مورخان اهل سنت در نقل جریان قدیر بیش از محدثین شیعه است. اگر بشماریم تعداد محدثین و مورخین رو، تعداد محدثان و مورخان اهل سنتی که نقل کردن بیشتر از شیعیان میشه. سهم بیشتری داشتید، مال شما هم هست قدیر. علاوه بر این که سخنان پیغمبر که توی قدیر مطرح کردن که شما تو کتاباتون نقل کردید، خب مال پیغمبر شما هم هست، مگه اونا رو قبول ندارید؟ گفتن چرا قبول داریم. گفتم سخنانی که حضرت فرمودن؟ گفتن نه، اونا رو هم قبول داریم. گفتم من کنت مولا فهازا علیون مولا فرمودن؟ گفتن بله. گفتم خب چرا اینا رو نمیگید شما؟ اینا مشترکاته. گفتم خب اینا رو بگیم، یه اختلافی داریم در مسئله مولا. گفتم عزیزم، تو مسئله معنای مولا اختلاف نظر داریم، اون رو تو این جلسه بحث نمی کنیم، درگیر نمیشیم. ما احترام میذاریم به شما، شما احترام میذاریم به ما، ولی جشنشو. گفتن جشن چطور؟ گفتم مگه پیغمبر اکرم نفرمودن بیعت کنید و بیعت کردن؟ نمیگید شیخین بیعت کردن، نمیگید صحابه بیعت کردن؟ گفتن چرا؟ گفتن شما بیاید بیعت. بعد نگفتن. گفتن جشن از کجا در بیاری؟ جشن قدیر. گفتم مگه بزرگان صحابه و علی ابن ابی طالب اون روز قدیر نگفتن که تبریک بهتون میگیم؟ عرض کنم یا علی ابن ابی طالب.
گفتم خب اینو که مطرح کردن، گفتن چرا بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنه و مؤمنه، یعنی تبریک. گفتم بله، این جشنه دیگه. شعرم تازه یکی از شعرا اونجا، خب دیدی شعرای متعدد در روز همون غدیر خوش شعر سرودن. این کارهایی بوده که صحابه انجام دادن، شماها نقل کردین، مال شما هم هست. اینا فقط مالشیه که نیست. گفتم تا اینجاشو قبول داریم، ولی اون معنای ولایت اختلاف نظر داریم. گفتم عیب نداره، همین جایی که مشترکه قبول دارید بیاید جشن بگیریم. گفتن اگه این باشه قبوله، ولذا آمدن و این جشن برگزار شد و الحمدلله جشنی بسیار خوب و احادیث و فضائل مولا امیرالمومنین علی علیه السلام رو اومدن مطرح کردن. احادیث نبوی رو راجع به فضائل علی ابن ابی طالب مطرح کردن. خیلی عالی، یعنی بسیار جشن دوست داره. بنده معتقدم که موضوعات بسیاری و یا همه موضوعات اختلافی بین شیعه و اهل سنت قابلیت تبدیل به محور مشترک داره. راجع به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همینجور. خب فاطمه زهرا واقعا کتاب درباره فضائل فاطمه زهرا نویسندگان اهل سنت خیلی نوشتن، فضائل حضرت رو نوشتن، احادیث نبوی رو نوشتن، ده ها کتاب مستقلا درباره فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها نوشتن. من اخیرا یه جمله هم عرض کنم به عنوان نمونه، ببینید چقدر میتونه مشترک باشه. یکی از عالمان بزرگ اهل سنت امروز دنیا، آقای پروفسور طاهر القادری، عالم بزرگ اهل سنت پاکستانه که البته هم در اروپا و کانادا اونجا مریدان زیادی داره و دانشگاه های متعدد و چند میلیون دانش آموز و دانشجو در پاکستان تحت اشراف ایشون دارن درس میخونن. خیلی عالم بزرگواره. حدود 500 کتاب تألیف داره ایشون. یعنی از بزرگترین نویسندگان امت اسلامی است. یه جلسه ما ایشون رو دعوت کرده بودیم ایران، بازدید از مجالس ایرانی و حوزه علمی قم داشتن، صحبتی رو با اونجا کردیم. خب تعداد کتابای متعددی ایشون نوشته بود و جناب آیت الله بوشهری که مدیر حوزه بودن اون زمان و من معاون حوزه بودم، ازشون پرسیدن شما شنیدم راجع به فضائل اهل بیت هم کتاب تعدادی نوشتید؟ گفت بله. گفتن چند تا؟ گفت حدود 40 عنوان کتاب. 40 عنوان کتاب راجع به فضائل ائمه اهل بیت مگه مشترک نیست؟ اینا رو گفتن کو گفت گذاشت رو میز. گفت بفرمایید. یه تعبیری داشت آیت الله بوشهری، اینو گفتن که در بین ما علمای شیعه کسانی که این اندازه کتاب نوشته باشن تعداد کمه. ماها معمولا خودمونیا یکی دوتا چهارتا دهتا کتاب نوشیم، این سهم زیادیه. اما راجع به حضرت زهرا صحبت شد سلام الله علیها، ایشون یک کتابش راجع به فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. تعبیر ایشون این بود، گفت و تو این کتاب اینو مطرح کرده بود، میگفت به اعتقاد من اشرف ولد آدم از آدم تا خاتم بعد از نبی گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب ما یه مقدار شگفت زده شدیم، گفتن چه منطقی داری شما برای این حرفتون، خیلی حرف بزرگی داری میزنی. گفت من این منطق علمی دارم. گفتم چی؟ گفت سخن صریح خود خاتم انبیا. گفتم چطور؟ گفت مگر تمام محدثان اسلامی شیعه و سنی اجماع و اتفاق نظر ندارن برای این حدیث شریف نبوی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود فاطمتون بزعتون منی؟ خب چرا؟ گفت وضعتو منی فکر کردید یعنی چی؟ محبت همه صحابه لازمه، محبت همه مؤمنین لازمه، محبت همه اهل بیت لازمه، ولی هیچ کدوم بزعه رسول نیستن، پاره از تن رسول نیستن. زنان پیامبر زنان پیامبرن، خود پیامبر نیستن. فرزندان پیامبر فرزندان پیامبرن، خود پیامبر نیستن. یک نفر رو پیغمبر فرمودی پاره تن منه، پاره تن من مقصود حضرت پیغمبر اکرم فرمود پاره تن، نه اینکه از نظر جسمی، چون بقیه بچه های حضرت هم پاره تن بودن. پس از نظر جسمی نمیخواست بفرماید که اونها فاطمه مثل بقیه هم اینجوری بودن. اگه فرمود منی یعنی من رسالتی، از شخصیت من نه شخص جسم من، بخشی از رسالت منه، بخشی از روح منه پیغمبره. وقتی شد بخشی از خود روح پیغمبر، طبعا میشه همچنان که پیغمبر اکرم بالاترین مقام انسانی در عالم آفرینشه، طبعا فاطمه زهرا بعد از پیغمبر اکرم میشه برترین انسان عالم هستی. عرض بنده اینه، با این نگاه ها مگه نمیشه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محور وحدت بدونیم؟ ایشون یه عالم اهل سنت حنفیه بزرگواره. اینو به عنوان نمونه اخیرا هم شنیدم ایشون، اگر این خبر درست شنیده باشم خیلی جالبه، که یک موسوعه 10 جلدی در فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تدوین کرده و بناش چاپ کنه. و حالا انشاءالله در فرصت‌های بعدی من برخی از کتاب‌های اهل سنت رو در این زمینه خدمت بینندگان عزیز شبکه ای ولایت عرضه می‌کنم.
بله، پس وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها یک ظرفیتی است بی‌بدیل که میشه از این در همدلی و همراهی و وفاق امت اسلامی که خیلی هم پرثمره استفاده
کرد. بله، راجع به فضائل حضرت، بله، هم بزرگان اهل سنت هم بزرگانش همه میتونن با هم برنامه مشترک داره، کتابای مشترک میتونن استاد بنویسن با هم، چه اشکالی داره؟ راجع به میلاد حضرت میتونن جشن مشترک داشته باشن، راجع به رحلت حضرت ما میگیم شهادت، اونا میگن مثلا شهادت نه رحلت، ولی بالاخره هر دو عزا داریم برای اینکه این عزیز از دست رفته، لذا هر دو عزای مشترک میتونیم داشته باشیم، مانعی نداره.
جناب استاد، حالا ما قبل از اینکه خدمت عزیزان اتاق فرمان برسیم، من یه سوال دیگه از جناب علی بپرسم، و اون این که کوثر یکی از القاب حضرت فاطمه سلام الله علیها است و به معنای خیر کثیر هم گفتن که اومده. اینجا سوال میکنن که حالا چطور میشه خانومی که 18 سال بیشتر عمر نکرده میتونه مصداق بارز خیر کثیر از طرف خداوند متعال باشه؟
بله، معمولا خب سوره کوثر بسیار سوره پرمعنایی است راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها. ما آیات متعدد البته داریم که در تفاسیر اهل سنت و شیعه تعدادی از آیات رو گفتن در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده، حالا یا در تفسیر یا در تأویل به گونه های مختلف. اخیرا کتاب های متعددی رو تو این زمینه دیدم که من به یکی دو تا از کتابام اشاره بکنم بعد نیست راجع به مسئله آیات شریفه قرآن، کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، به یکی دو تا کتاب اشاره کنم. یکی کتابی است که آقای شیخ علی حیدر معید نوشتن به نام فضائل فاطمه زهرا فی الذکر الحکیم، 135 آیه از آیات قرآن رو که احادیث اهل سنت دلالت داره که در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها است نوشته شده. کتاب دیگری فاطمه در آینه کتاب هست که آقای اسماعیل انصاری شیرازی نوشتن و حدود 2000 کتاب را راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها در اینجا معرفی کردن. تعداد زیادی از این کتاب ها کتاب های اهل سنت و برخی از این کتاب ها آیات شریفه قرآن رو که راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها است مطرح کرده. کتاب دیگری به نام فاطمه زهرا فی القرآن هست که 67 سوره رو آورده، آیاتی ازش رو درباره حضرت زهرا سلام الله علیها. آقای ابوالفضل واصف کتابی داره به نام فاطمه زهرا از نظر آیات قرآن، و آقای محمد سند هم کتابی دارن باز به نام مقامات و فاطمه زهرا فل کتاب و سنه. لذا کتاب های متعددی وجود داره و من ده ها کتاب مستقلن علمای بزرگوار اهل سنت در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها نوشتن. اما در خصوص این نکته ای که فرمودید کوثر، خب یکی از سوره هایی که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها بوده کوثره. کوثر خیر کثیره. خب وقتی عاص بن وائل، این رو همه مفسران نوشتن در شأن نزول، عاص بن وائل اون مشرکی که پسران زیادی داشت، وقتی درباره پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله متلک گفت و بدزبانی کرد، گفت حضرت پسری ازشون باقی نمونده، فقط دختر دارن و اونم یه دختر ازشون باقی مونده و لذا دین ایشون استمرار پیدا نخواهد کرد، خداوند دلداری داد که پیامبر ما انا اعتینا کل کوثر، ما به تو کوثری دادیم که همه چی رو جبران میکنه. فصل لربک ونهر ان شانعک هو الابتر، دشمن تو ابتر اونه که بچه‌هاش از بین رفتن، عاص بن وائل. و بعد کوثر، خب چگونه معمولا به کسی میگیم خیر کثیر داره و آثار برکات زیاد داره که دانشمندان و علمایی که 90 سال 80 سال عمر کردند، اینها معمولا کسانی که عمر بیشتر کردن، عالمان بزرگ، بیشتر آثار و برکاتی داشتن. مثلا امام بزرگوار ببینید خیلی برکات در این عمر طولانی خودشون داشتن. آیت الله مکارم الان با سن 92 سالگی که دارن بیش از 250 کتاب تألیف کردن، الان هم هنوز مشغول تألیفنشون. خب عمر بیشتر افراد بزرگ معمولا برکات زیادی داره، ولی یک دختر جوانی که 18 سالگی آغاز جوانیه، این چطور کوثر میشه؟ خب سوال بسیار خوبی است. عرض بنده اینه، من ابعادی از کوثر بودن حضرت زهرا رو فقط اشاره میکنم. اولین خیر کثیر حضرت زهرا سلام الله علیها نقش نور وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها در خلقت عالم بود. در حدیث شریف نبوی داریم نقل شده که پیغمبر اکرم فرمودند ان الله تبارک و تعالی خلق العالم من نوری و نور زهرا و علی و الحسن و الحسین. احادیث متعدد به این مضمون داریم، چون خداوند اولین تجلی خلقتش نور معصومین، نور خاتم انبیا و اهل بیتش که آفریده و از پرتو نور اونها عالم رو آفریده، و نور زهرا سلام الله علیها بخشی از اون نور مقدس وابسته به خاتم انبیا بود که بخشی از عالم وجود از پرتو وجود زهرای اطهر آفریده شد. این اولین برکت و خیر کثیری است که حضرت زهرا سلام الله علیها داشته. یادم اومد یک شعری راجع به الازهر، اون رو اجازه بده الان بخونم، دیگه مربوط به همین میشه. بله
فرصتی خوبی باشه الان بتونیم.
بله، من دیدن شیخ سابق الازهر، خدا رحمت کنه، آقای دکتر محمد سید طنطاوی، عالم بزرگواری بود، مفسر قرآن، 10 جلد تفسیر داره. من خدمت ایشون که رسیدم، اولین دیداری که با ایشون داشتم حدود شاید 12 سال قبل بود تقریبا، ایشون پرسید که صحبتی اگه راجع به مصر و اینا داری. گفتم نکات متعددی دارم، من جمله نامی که برای دانشگاه الازهر انتخاب کردید برای ما خیلی زیباست، چون اقتباس کردید نام این دانشگاه الازهر رو از زهرا سلام الله علیها. بعد فکر کرد، گفت خیلی جالبه. گفتم من یه شعری راجع به این موضوع سرودم. بله. گفت راجع به کی؟ راجع به الازهر. گفتم بله. گفت میتونی شعر رو بخونی برامون؟ گفتم بله. تابلو رو داشتم نوشته بودم، خوشخطی تقدیم کردم، گفتم بفرما. گفت اقرا. شعر رو خوندم، گفتم ببخشید این شعر رو که من سرودم، دو نکته به نظرم رسید که این شعر رو گفتم. یکی این که حدیث نبوی شریف که پیغمبر اکرم فرمود نور هستی را خداوند از نور من و نور زهرا و علیا اینا آفریده، دومین که شما اقتباس اسم الازهر را از زهرا کردید. گفت شعر رو بخور. خوندم که اینا تقدیم کنم امشب به یه بیت، دو تا بیتش فقط تقدیم کنم، وقت عزیزان رو نگیرم. زهرا او ازهرت الوجود به نورها، زهرا او ازهرت الوجود به نورها، فتولد نجم لها هو ازهر. اهلا بكم يا شعب مصر باطره ورد ثقافي يفوه ويظهر. شروع کردن این شعر برایشون خوندن و استناد به این حدیث شریف. اولین برکت خیر کثیر حضرت زهرا سلام الله علیها این درخشش نورش در اینکه خداوند در شعاع نور او بخشی از عالم آفرید. دومین برکتی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشته، 11 ستاره درخشان امامت از دامن زهرای اطهر برخواستند. و این 11 امام چقدر عالم رو با نور معنویت و اونا روشن کردن. این برکت، این خیر دوم حضرته. در وابسته به همین خیر دوم، منجی آخرین عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که بناست تمام دنیا رو نجات بده و هستی رو دگرگون کنه، یملع الله به الارض قسطا و عدلا، این 1 ستاره است که از دامن زهرای اطهر برخواسته. این برکت دیگری از خیر کثیر ایشونه. برکت دیگری که از حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها داریم، هزاران امامزاده و ده ها هزار امامزاده ایست که در طول این 14 قرن درخشیدند، چه از نظر علمی امت اسلامی رو و چه مجاهدات و مبارزات اونها و به شهادت رسیدند. الان شاید توی ایران ما تقریبا حدود 15,000 امامزاده توی ایران فقط بارگاه هاشون هست و توی کشورهای مختلف. تمام اینها از دامن زهرای عطر سلام الله علیها هستند. و برکت دیگر جمعیت ساداتی است که در عالم داریم. اصلا تمامی نسل خاتم انبیا در عالم، تمام نسل خاتم انبیا و ذریه پیغمبر اکرم در عالم، همه از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها. از این بالاتر چه خیر کثیری میشود پیدا کرد؟ و آخرین برکتش هم و نزدیکترینش هم عرض کنم، انقلاب اسلامی ایران ما و این جمهوری اسلامی ایران ما به نظر بنده، به تحلیل من، یکی از میوه های شجره طیبه فاطمه زهرا سلام الله علیها. چرا؟ چون پایه‌گذار و مؤسس این انقلاب اسلامی یک فرزند از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود، که این تازه یک فرزندشه، یه جمهوری اسلامی درست میکنه. جمهوری اسلامی ما از برکات این خیر کثیره و این کوثر زهرای عطره. اینها جلوه هایی از خیر کثیر و کوثر بودن زهرای عطر.
بسیار خب. حالا همچنان که شبکه جهانی ولایت هم به مقدار وسعی که داره انجام وظیفه میکنه و عرض ادب خدمت ساعت حضرت زهرا سلام الله علیها، باز هم در این فرصتی که داریم ان شاء الله کارشناس محترم رو زحمت میدیم و این نکات خیلی قیم و ارزشمند رو ان شاء الله بیان میکنند و ان شاء الله که هم آویزه گوشمون باشه و هم آمیزه برای حیات و زندگی ما. سری با اتاق فرمان بزنیم، فرصتی بگیریم، بعد هم ان شاء الله برمیگردیم و ادامه برنامه رو در خدمت شما هستیم. عزیزان ظرفیت وجود داره، اگر سوالاتی در مورد امت اسلامی، مباحث وحدت دارید، میتونید ارسال بکنید و این ظرفیت در خدمت شما باشه. با برنامه خودتون امت واحده همراه باشید.
حبیب الله یا رسول الله، شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. تغرك الوحي لذا تنطق الحرف كذا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر. يا حبيب الله يا رسول الله، الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا ما النبضها ما جادك الوله. يا حبيب الله يا رسول الله، راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتتون هستیم و برنامه امت واحده بخش دیگری رو که بخش پایانیش هست مشاهده می‌فرمایید و انشالله که بتونه هم در راستای مباحث وحدت و تحکیم روابط امت اسلامی مفید و مؤثر باشه و هم در این ایام که شهادت از زهرا سلام الله علیها و مباحث فاطمیه هم مطرحه، هرچه بیشتر بتونیم به صورت کارکردی و عملی از زندگی و حیات حضرت بهرمند بشیم. من به همین مناسبت یکی از سوالات رو متوجه استاد عزیزم بکنم و اون این که جناب استاد، شما چون یکی از تخصصهاتونم بحث مستشرقین هست، مطالعات خارجی خیلی خوبی دارید ضمن تجارب خیلی گسترده، امروز شاید به یک حیات طیبه‌ای که همه ما نیاز داریم، الگوهایی که باید ورود بکنن تو این حیات از نون شب واقعا اضطراری تره و ما درمانده‌ایم، مستعصلیم و فقیریم تو این جهت، چون زندگی هامون اصلا سبکش به یه سمتی میره که متضرر میشیم. اما وقتی که صحبت از حضرت زهرا سلام الله علیها میکنید، صرف فقط تکریم نیست، یعنی از کمالات حضرت وقتی که میگید واقعا در جان و روح ما تأثیر میذاره و حتی حیات ما رو اگر یه ذره دقت کنیم و انشالله دنبالش باشیم میاد تو زندگی ما جاری میشه و تأثیر میکنه. با این مقدمه موجز خواستم که در مورد کمالات حضرت زهرا با این روی کرد انشالله نکاتی بفرمایید بهره‌مند بشیم.
بزرگوارید جناب عالی، جناب عالی رجای فرمان، عذرخواهی میکنم یک مطلب قبلی رو راجع به کوثر یه نکته دیگه خواستم اضافه کنم و به عرض بینندگان عزیز برسونم. راجع به برکات و جلوه های کوثر بودن حضرت زهرا سلام الله علیها و اون اینه که شما میدونید صدها طریقت تصوف در جهان اهل سنت وجود داره.
بله.
و از طریقت نقشبندیه، قادریه، چشتیه، دیگران تیجانیه، امثال اینها مریدیه، صدها طریقت تصوف وجود داره. اکثریت قاطع اینها سلسله طریقت خودشون رو میرسونن به یکی از ائمه اهل البیت علیهم السلام، یا به امام رضا علیه السلام، یا به امام صادق علیه السلام، یا به امام حسین و غالبا به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و احیانا ببینید ولذا میبینیم بسیاری از این اخطاب متصدفه سیدند و از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. آقای الان شیخ الان الازهر، آقای دکتر احمد طیب، خب ایشون و پدرشون از شیخ یکی از طریقتهای تصوف بودن و الان هم هستن، خود ایشون سیده و ما از این سادات، از ادریسیان ادارسه، فاطمیون که در مصر اون نهضت رو و اون حاکمیت رو آفریدن، بنابراین جریان عرفان و طریقت‌های تصوف در عالم اهل سنت اون بخش‌های مثبتی که داره، برکاتی که داره، برکاتش برگرفته از حضرت زهرا سلام الله علیها است که همچنان می‌درخشه. نظام من یادم مکه که مشرف می‌شدم، می‌رفتم خدا رحمت کنه، شیخ طریقتی بود اونجا در مکه مکرمه به نام آقای دکتر عباس علوی مالکی، عالم بزرگ عربستان و شیخ طریقت بزرگ اونجا، چند میلیون مرید داشت ایشون، خدا رحمتش کنه از دنیا رفت. وقتی من میرفتم گاهی منزل ایشون میدم، جمعیت زیادی از اهل سنت، خودش هم اهل سنت بود، مالکی مذهب بود، همه در محضرش نشستن زانو زدن و مداحش که شروع میکرد خوندن میگفت یا ابد زهرا، شروعش با این بود. و عرض کنم اما راجع به سؤالی که حضرت عالی مطرح کردید که فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها هم در آیات شریفه قرآن، هم در احادیث نبوی، هم در کتب اهل سنت، هم در کتب شیعه فراوان موج میزنه. من به 10 موردش فقط اشاره وار عرض میکنم و چه زیباست که در این باره کتاب های متعددی نوشته بشه به عنوان فاطمه الگوی زنان جهان، چنان که نام ایشون هم سیدت و نساء العالمینه. شما ببینید اولین ویژگی که برای ایشون میشه دید عصمت و طهارت ایشون هست. معصومه، معصوم رو کسی میگیم که خداوند تطهیرش کرده باشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بارزترین مصداقش
فاطمه زهرا سلام الله علیها است. راجع به بقیه اختلاف نظرهای نقل شده، مثلا آیا همسران پیغمبر اکرم جزء آیه تطهیر هستند یا نیستند، آیا فرزندان دیگر حضرت، آیا نوه های حضرت، آیا برادر زاده ها، عمو زاده ها، اینا مثل عباس عموی و امثال اینا، در همه چی اختلاف نظر وجود داره، اما اجماع امتی که زهرای اطهر سلام الله علیها مصداق بارز اهل بیت و این تطهیر شده الهی است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی کاملا شما را تطهیر کنه. معلوم اینجا تطهیر، تطهیر لباس که نیست، تطهیر بدن که نیست، این تطهیر روحه. تطهیر روح از چی؟ از گناهان، از سرابوشی، نسیان، آلودگی که میشه پاک پاک دیگه. اگه خدا پاک، اولین ویژگی حضرت زهرا سلام الله علیها عصمت ایشون که عصمت کبراست، این اول. دوم عبادت ایشونه. در احادیث خیلی عبادت ایشون این بانوی بزرگوار نقل شده که اونقدر قامت فی محرابها، این که نام حضرت زهرا هم وجه نامگذاریش هم یکی از اصابعش هایی که شمرده شده اینه که هینما قامت فی محرابها اظهر نورها فی السماء للملائکه، نور ایشون توی به فرشتگان میتابید. حتی تتورم قدماها، اونقدر حضرت نماز میخون که پاهای مبارکش برم کرده بود. این نمازهای طولانی و فراوان، این برکتی است که در وجودش بوده و الگویی میتونه برای ماها باشه. و جناب آقای رجایی فرگاهی، من نگاه میکنم این نمازهایی که بنده حال عرض میکنم، شما و بینندگان خیلی خوبید، نمازهای شتاب زده ای که ما میخونیم، حضرت زهرا رو الگوی خودمون قرار ندادیم. یعنی اینقدر باید نمازها رو با حال و تعداد نوافل رو باید بیشتر خون، اون هم با توجه به حضور قلب. سومین ویژگی که در زندگی حضرت زهرا میبینیم تربیت فرزندان خوبه. شما در تاریخ زنان بشر، مادران بشر، یه مادر دیگه پیدا کنید که دستگل داده باشه 4 فرزند، 2 میشن حسن و حسین علیهم السلام، سید و شباب اهل الجنه، دیگه مادری در عالم وجود نداره. این ویژگی سوم حضرت، 2 داره، اونم ناب، 2. ویژگی چهارم حضرت اینه که بهترین دختر عالم برای پدرش. جناب آقای رجایی فر، کجا سراغ داری دختر دیگری در تاریخ بشر و فرزندان آدم اول بشر که بشه ام ابیها، مادر پدرش بشه، اونم چه پدری؟ خاتم انبیا، این بشه مادر اون پدر، تا جایی که پدر دست این دختر را ببوسد، خاتم انبیا. ویژگی پنجم همسر خوبه، بهترین همسر و الگوی همسرداری در عالم، که علی علیه السلام مطالب فراوانی در فضائل حضرت زهرا داره. یکیش اینه که حضرت زهرا در طول عمرش یک بار از شوهرش درخواست تهیه چیزی رو نکرد. و ویژگی بعدی و ششمی که داره حضرت، تعلیم و خطبه ها مسند فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشته شده و کتاب جفر فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون آنچرا که خداوند الهام کرده حضرت زهرا شد در واقع محدثه که خداوند حدیث کرد براش و جبرائیل براش می آورد. این بحث جبرائیل مربوط به نبوت نیست، این الهامیه که در واقع خداوند داره میکنه. و خطبه های زیبا، شما این خطبه هایی که از حضرت باقی مونده، اینا جامعه ما استفاده نکردن از این خطبه ها. شرحایی که برای این خطبه ها نوشته شده، حضرت آیت الله مکارم شیرازی یادمه چند سال فاطمه یکی میشد شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا رو میدادن. چه عالمی است از معارف، خیلی زیباست. اینا جامعه ما هم شیعیان هم اهل سنت خوبه از این احادیث فاطمه زهرا سلام الله علیها بهره ببرند. و هفتمین ویژگی، مجاهدت زهرای اطهر سلام الله علیها. عمر زیادی نکرد، ولی در همون عمر کوتاه گاهی در جنگ ها کنار پدر بزرگوارش شرکت میکرد، کنار همسر بزرگوارش علی ابن ابی طالب شرکت میکرد. و در حدیث داریم حضرت عالی مشرف شدید مکه و مدینه، اون جایی که خونهای مبارک بدن پیغمبر اکرم داره در جنگ احد، میشستن، اونجا رد پا و جای پای علی و زهرا است و فاطمه زهرا، علی علیه السلام آب می آورد و فاطمه زهرا خونه های جراحت پدر بزرگوارش رو شستشو میداد و شرکت در جنگ ها همراهی برای مداوای زخمیان. و در جریان دفاع از ولایت هم واقعا دلیرانه حمایت از علی ابن ابی طالب کرد. و هشتمین ویژگی که میشه پیدا کرد شهادت ایشونه که جان خودشو در طبق اخلاص برای ولایت گذاشت و اولین شهید ولایته. نهمین ویژگی انفاق و سخاوت و جود و کرمی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشته. خب مستحضرید خیلی از انفاقات حضرت در زندگیش نقل شده، یکیش اینه که اینا الگوی اینا درس زندگیه. در شب عروسی پیراهنی که داره نیازمندی که مراجعه میکنه، حضرت پیراهن کهنه‌شو نمیده، میاد پیراهن نو و تقدیم میکنه و پیراهن کهنه رو میپوشه. این لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، عمل کردن به این آیه شریفه که قرآن میفرماید شما به بر و نیکی، به مقام بر و نیکی نمیرسید هرگز مگر اینکه از آن چه که دوست دارید انفاق کنید. ما ها معمولا رد بوده، لباسای دست دوممون رو اساسی منزل دست دوم ها رو رد میکنیم به فقرا، عیبی نداره خوبه، ولی انسان به اون مقام عالی نمیرسه. اگر مؤمنی، مسلمانی، شیعه، سنی فرقی نداره، اومد بهترین چیزایی که داشت اینها رو تقدیم کرد به نیازمندان، قدم جای پای فاطمه زهرا سلام الله علیها گذاشته. بنده عرضم اینه، تو تاریخ بشر بگردید چند تا عروسه دیگه پیدا میکنید که شب عروسیش لباس نو عروسیشو تقدیم کرده باشه به نیازمند؟ ایناست اسوه. و اگر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تاکید داشتن که فاطمه زهرا الگوی زن امروزی عالم بشریت نیست، هست مال این ویژگی ها، اینا کهنه نمیشه ها، اینا فضائله. و دهمین ویژگی دغدغه و دلسوزی برای دیگران و ایثار دیگران بر خود هست. اون حدیثی که نقل شده از امام حسن مجتبی علیه السلام که حضرت فرمود نیمه شب که گاهی بلند می‌شدن می‌دیدن مادرم زهرای اطهر مشغول نماز و عبادته و داره مناجات می‌کنه، به دعا که میرسه هی مرتب برای همسایه‌ها دعا می‌کنه. بعد که حضرت تموم شد نمازش گفتن مادر جان یه مقدارم برای خودت دعا کن، فرمود الجار ثم الدار. این شعار ناب کمال بشریته که از زهرای اطهر برخواسته، ایثار یعنی این، دیگران رو بر خود مقدم داشتن. اینا ده جلوه از صدها جلوه کمالات زهرای عطل سلام الله علیها.
بله جناب استاد، یک نکته ای رو در این شبکه جهانی ولایت اتفاق میفته، اصلا روی کرده شبکه تا اونجایی که من این چند سال که توفیق خدمتگزاری داشتم فقط به خاطر اینه که معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام و آموزه های وحیانی و الهی ترویج بشه و هیچ رویکرد دفعی هم نداره، با یک منطق و استدلال و برهانی مواجه میشه. اساتید درجه یک حوزه خوب زحمت میکشن میان و در رشته های تخصصی ابعاد مختلف و مسائل خیلی خوبی مطرح میشه بدون هیچ گونه اهانت و توهین و حتی هدفش جذب این که حالا یه دبخان شیعه بشن اصلا تو این فضاها نیست، مهم اینه که اون وظیفه دینیشو انجام بده. اما خب این رویکرد یه تأثیری که داشته، ما یک سری بینندگان فهیم اهل سنت داریم که اصلا وقتی سوال میکنن، حتی گاهی سوالاتشون در قالب ایراد و اعتراض هم هست، اما بسیار فهیم، بسیار آگاه، بسیار خوب. و بنده مثلا هم سوالات این عزیزان رو در اولویت قرار میدم و برام خیلی اهمیت داره. حالا چقدر خوبه که این عزیزان هم چون بیننده برنامه هستن و مصداق فبشر عباد الذین یستمعون القول هستن، بدونن که در جهان اهل سنت چقدر علما در بیان فضائل اهل حضرت زهرا سلام الله علیها اهتمام ورزیدن، کتاب نوشتن، کار کردن. البته گوشه ای از اون رو شما فرمودید، اما باز این اتفاق در جهان اهل سنت کم نیست. اگر یه مقدار اینو بازش کنید فکر کنم خوبه.
بله خیلی ممنون. من اشاره می کنم اتفاقا امشب یه تعدادی از کتاب هایی که تو منزلمون از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیه از کتابای اهل سنت من دیدم، وقتی خواستم بیام اینجا شبکه گفتم یک چند تا از این کتابا رو بیارم و البته این فضائل اونقدر زیاد بود که من نشستم یه دو بیتی هم راجع به فضائل حضرت زهرا کنم هدیه کنم و بعدم این کتابایی که آوردم خدمت بینندگان عزیز ارائه بدم. به ذهنم رسید که شاعران بزرگ اهل سنت اشعار زیادی سرودن و شاعرای شیعه اشعار زیادی در فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها سرودن. منم نخودی تو آش بندازم و یه دو بیتی هم تقدیم کنم نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها. این فضائل همه رو میشه دستبندی کرد. شعری که سرودم اینه: الگوی عفاف و زهد و تقوا زهراست، سیمای عبادت و سخاوت زهراست. گر یار علی رهبر دوران باشیم، در روز جزا شفیعه ما زهراست. اما کتاب ها رو من خدمت بینندگان عزیز، چند تا کتابی که تو منزل داشتم، خیلی کتاب دیدم راجع به اینا رو خدمت عزیزان ارائه میدم، کتابای ارزشمندیه. کتاب اول، بعضی از این کتاب ها ویژه است، ویژه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. کتاب اول که اگر دوربین محترم بتونن این تصویر رو بهتر نشون بدن.
آره، اگر در قاب تصویر بشه انشالله.
آره، تو قاب تصویر بتونین اینو برای بینندگان عزیز بهتر بتونن ببینن. متشکریم. کتاب سیدت و نساء العالمین، فاطمت و زهرا رضی الله عنها. این کتابایی که من آوردم اغلب اینا رو از مصر آوردم، زمانی که در مصر قاهره بودم اونجا خریدم. این کتاب تألیف دانشمند بزرگ آقای عبدالفتاح سعد هست که مطالب زیادی داشت، من دوست داشتم بخونم ولی فکر میکنم وقت نباشه امشب، طلب بینندگان عزیز. کتاب دیگری که خیلی ارزشمنده و توی دنیا خیلی تا حالا چاپ شده، کتاب مناقب و اهل البیت هست، مال ابن مغازلی شافعی. این کتاب هم اگر توی قابی مقدار بهتر نشون داده بشه برای بینندگان عزیز. این کتاب فضائل فراوانی رو ابن مغازلی نقل کرده و ابن مغازلی مستظرید از عالمان بزرگ اهل سنت در قرن پنجم هجری، یعنی متوفای سال 483 هجری، 800 سال قبل تقریبا ایشون این کتاب رو نوشته به نام مناقب و اهل البیت. بخش عظیمی رو از این کتاب اختصاص به فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها داده که البته تجدید چاپی هم توی ایران الان انجام گرفته. کتاب بعدی موسوعت و آل البیت احفاد النبی هست که این کتاب هم تألیف آقای حامد احمد و طاهر البیسونی است که در قاهره باز چاپ شده، کتاب بسیار ارزشمندیه. بخشی از این کتاب باز راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که من مطالبی رو انتخاب کرده بودم از این کتاب ها بخونم ولی امشب فرصتی نداریم. کتاب دیگری که امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در ایران ما، خدا رحمت کنه، مرحوم آیاس طاهر هاشمی، امام جمعه شافعی های کرمانشاه ما بود و من دیده بودم ایشون حدود 30 سال 35 سال قبل ایشون فوت کرد. اون زمان من ایشون خدمتشون رسیدم و اینقدر این عالم بزرگوار اهل سنت دوست داشتنی بود که وقتی خبر فوتش شنیدم بالا شدم رفتم کرمانشاه برای مجلس ختم شرکت کردم. این بزرگوار برای اینکه نشون بده محبت عمیق خودشو به فاطمه زهرا و ائمه اهل البیت، کتابی نوشت زندگی 12 امام رو، در واقع 14 معصوم رو، و با خط خودش جناب آقای رجایی ایشون نوشت تا بعداً احیانا کسی شک نکنه که این کتاب احیانا ممکنه بعداً مثلا توی تاریخ بگن کسی دیگه نوشته. این خط خود این بزرگواره و بخشی رو راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها و تا رسیده به امام 12 عجل الله تعالی فرجه الشریف. و این فکر میکنم اگر باز دوربین بتونه اینا رو نشون بده خوبه، نمیدونم تا چند اندازه قاب دوربین آمادگی داره. این صفحه 256 اینجا داره که الامام ابو محمد الحسن الخالص العسکری راجع به امام 11 و بعد میاد امام 12 را هم اینجا توی بخشی از کتاب خودش رو اختصاص داده، فضائل و مناقب، آها ظاهرن اومد توی قاب، فضائل و مناقب قائم آل محمد علیه و صلات و سلام، اعنی الامام محمد المهدی سلام الله تعالی علیه، که از ابن حجر در کتاب سوائق و دیگر کتاب ها منابع رو میاد همه رو میشواره، چندین صفحه راجبه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. مشابه این کتاب رو من در مصر دیدم که اون الان توی منزل نداشتم، ولی بیرندگان عزیز خوبه، به نام به نام نور الابصار، مال آقای شیخ محمد مؤمن شبلنجی شافعی، که ایشون هم راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالب بسیار ارزشمندی داره و راجع به 12 امام علیهم السلام زندگی نامه اونها رو داره که اونم خیلی جالبه. فرصتی نیست راجع به اونم من چون رفتم، فکر میکنم راجع به شبلنجی در یکی از جلسات قبلی صحبتی کردم. کتاب بعدی تألیف رئیس بخش تاریخ تمدن دانشگاه الازهره، این رو آقای دکتر محمود عبدالفتاح نوشته، کتاب به نام اهل بیت نبوه، کتاب بسیار ارزشمندیه. بخشی از این کتاب راجع به فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها است. کتاب بعدی که باز از مصر آوردم و این کتاب معاون وزارت اوقاف مصر نوشته این کتاب رو، آقای مستشار محمد احمد خضر که وکیل و وزارت سابق دانشگاه است، به نام آل و بیت نبی. این هم کتاب ارزشمندیه که بخشی از این کتاب راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها است. من علامتهایی گذاشتم از هر کدوم بخشایی رو انتخاب کردم ولی قروبم. کتاب بعدی که باز از مصر آوردن به نام این مال امام بزرگترین امام جمعه مصر کبیر الائمه به وزارت الاوقاف المصریه، عنوان ایشون اینه، آقای فضیلت الشیخ رمضان احمد عبدالربه عصفور. این کتاب و امام و خطیب و مسجد سید نفیسه به نام مشارق الانوار فی مناقب آل البیت الاخیار، بخشی از این کتاب باز راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها.
ما تقریبا یک دقیقه وقت.
بله بله، کتاب فضل تو را آب بر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشوارم. کتاب زیبای دیگری که این خیلی دیدنی است، کتاب این کتاب حدود 700 صفحه است راجع فقط به فاطمه زهرا سلام الله علیها. این اندیشمند و نویسنده بزرگ اهل سنت مصر آقای عبدالفتاح عبدالمقصود، اون نویسنده بزرگ جهان اسلام، نوشته 700 صفحه راجع به فاطمه زهرا. خیلی مطلب داره این کتاب و واقعا آدم تعجب چرا ما محروم موندیم از مطالعه این کتاب ها. کتاب دیگر مال مرحوم جلال الدین سیوطی است و عالم و مفسر و محدث بزرگ اهل سنت، به نام احیاء و فضائل اهل البیت، که بخشی از این کتاب باز راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها است. کتاب مهم دیگری که مال نویسنده مشهور جهان اسلام عباس محمود عقاد هست، اون نویسنده بزرگ مصری در عالم، به نام فاطمه الزهراء و الفاطمیون، خیلی عالیه. و کتاب بعدی به نام سیرت آل بیت نبی، که این کتاب هم مال شیخ عبدالحفیظ هست، کتاب ارزشمندی دو جلد، من جلد اولشو که بخشی از مال فاطمه زهرا سلام الله علیها، این هم از مصر. و کتاب های دیگری هست که اونا رو دیگه فعلا چون وقت تمامه من صرف نظر میکنم،
دستتون درد نکنه، خیلی لطف فرمودید. بله
من ببخشید جناب آقای رجایی فرمان، یه نکته مهمی رو دارم، البته نمیدونم این بینندگان عزیزی که ما شبکه ولایت داریم شیعیان بزرگواری که دارن استفاده میکنن نظرات مبارکشون رو خب بره بر ما فرستادن، بازم بیشتر بفرستن که کدام یک از مطالب ما براشون ضروری تره و در جلسات بعدی اونا رو بگیم، کدوم ما رو احیانا ضرورت نداره کمتر بگیم، اگر هم پیشنهاداتی دارن. عزیزان اهل سنت هم باز اطلاع کامل ما نداریم که چه تعداد بینندگان عزیز اهل سنتمون میبینن و کیا هستن و نظراتشون استفاده کنیم و اینو من درخواست میکنم که عزیزان بینندگان عزیز انشاءالله از نظرات مبارکشون فیض ببریم تا بتونیم توی جلسات بعدی انشاءالله متناسب با نیازهای جدی جامعه مخاطبمون بنده یا بقیه اساتید عرض ادبی کرده.
بسیار ممنون، لطف فرمودید، هم پیشنهاد جانانه و خوبی هست و همین که بحث این که فاطمه سلام الله علیها محور وحدت هست کاملا تبیین شد و با مساقهایی که از این کتاب ها و مباحثی که فرمودن به یه تقریر خیلی صائب و درستی رسید. دعا بفرمایید که انشالله باز هم توفیق زیارت شما و انجام وظیفه در قبال بزرگواری شما انشالله مقدور باشه، ممکن و میسور باشه و هرچه بیشتر شبکه جهانی ولایت در ارائه این برنامه ها و از جمله این برنامه امت واحده توفیق خودش رو بتونه داشته باشه و حفظ بکنه. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه و خدمتون برسیم، همراه سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر زمانی و دستاندرکاران پرتلاش و زحمتکش تهیه برنامه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.